لشکر به لشکر شوق ایمانی، گردن به گردن مرد میدانی، سنگر به سنگر صف به صف بیدار، ما حافظان مرز ایرانی، ما حافظان مرز ایرانی.
ورزش 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 لحظه به لحظه، لحظه به لحظه با ورزش ایران.
بازیکن تیم مصر و یکی از
مدافعان تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا
و ورزش جهان.
اینا هم سری آ ایتالیا،
شهرآواز بزرگ شهر منچستر.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
رادیو ورزش،
صدای همراه شما.
موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
سگام
خانم ها آقایان سلام، به برنامه سگام خوش اومدید. من دکتر بیتا بردبار آذری در این بخش با برنامه دیگه از دنیای علوم ورزشی همراه شما هستم. سگام رادیو ورزش جاییه که دانش و ورزش دست در دست هم میدن تا مسیر موفقیت رو براتون هموار کنن. با من همراه باشید تا رازهای علمی پشت عملکرد قهرمانهای ورزشی رو کشف کنیم. به خاطر داشته باشید که ما دریافت کننده پیشنهادات، سوالات و نظرات شما از طریق راه ارتباطی 30306 هستیم. در این برنامه میخواییم با شما به دنیای جذاب ورزش و علم سفر کنیم و از زاویه جدید به مسائل این حوزه نگاه کنیم و در هر گام جدید نکات تازه‌ای برای شما خواهیم داشت. در این برنامه خواهید شنید گام اول سگام و در خدمت آقای دکتر وحید مظلوم هستم، فیزیوتراپیست، دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی.
کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست مبانی تمرین قدرتی برای شناگران.
مقاله انتخابی این برنامه ما با عنوان تأثیر فعالیت فیزیکی بر انواع سرطان هاست که به بررسی نقش فعالیت بدنی در کاهش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان میپردازه.
مستند ورزشی سر الکس فرگوسن هرگز تسلیم نشو مستندی جذاب در ژانر بیوگرافی است.
میخوام در مورد سردرد صحبت بکنم، اما این بار از زاویه متفاوت و میخوام نقش ورزش رو در کاهش و یا حتی تحریک سردردها بررسی کنم. از تازه ترین تحقیقات علمی تا نکات کاربردی برای بهبود عمل کرد، برنامه سگام همراه شماست.
گام اول،
گام اول سگام و در خدمت آقای دکتر وحید مظلوم هستم، فیزیوتراپیست، دکترای تخصصی آسیب شناسی ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه، عضو انجمن بین‌المللی درد امریکا. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
عرض سلام دارم خدمت شما خانم دکتر و همگی شنوندگان فخیم برنامه سگام، با کمال افتخار در خدمتون هستم.
آقای دکتر طبق روال همیشه در گام اول در خدمت شما هستیم با یکی از شنوندگان عزیزی که سوالی دارن در خصوص حرکات اصلاحی و مشکلی که دارن از لحاظ قامتی. روی خط برنامه ایشون فکر کنم ظاهرا هستن. سلام و درود.
سلام.
وقتتون بخیر. میشه خودتون رو معرفی کنی؟
بله، من علی هنرور هستم، از کرج مزاحمتون میشم.
آقای هنرور؟
بله
بله. چند سالتون هست آقای هنرور؟
من 24 سالم هستم.
بله جناب هنرور، و مشکلتون رو میفرمایید. ما در خدمت آقای دکتر وحید مظلوم هستیم، آسیب شناس، و میشنویم مشکل شما.
بله، واقعیت من از آرزه کف پای صاف یعنی مشکل دارم.
بله.
و اینکه کف پای صاف دارم، حالا یه سوال داشتم از آقای دکتر.
وزن و قدتون هم میفرمایید؟
وزن و قدم، وزنم 80 کیلو، قدم 186.
بله. و اینکه ورزش تخصصیتون چه ورزشی هست؟ اصلا ورزش میکنید؟
بله، من ورزش بسکتبال انجام میدم.
بسکتبالیست هستید به صورت تخصصی؟
بله.
و اینکه از چه زمانی متوجه کف پای صاف شدید؟
از همون زمان بچگی من کف پای صاف رو داشتم دیگه.
بله، در خدمت آقای دکتر هستیم، میشنویم پاسخ ایشون.
خواهش میکنم. من فکر میکنم آقای عرض سلام دارم خدمتون، و فکر میکنم یک سوال داشتیم، میخوای سوالتون رو مطرح بفرمایید که من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آیا استفاده از کفی طبی به من کمک میکنه یا نه؟
سوال خیلی خوبیه. عمده افرادی که مبتلا به آرزه پسپلنوس یا پرونیتد فوت یا همون کف پای صاف هستند، عموما با این سوال مواجه هستند. برای اینکه بشه یک پاسخ دقیقی رو به این پرسش داد، ما باید آرزه کف پای صاف رو یک دسته‌بندی رو براش قائل بشیم. به طور کلی مبتلایان به آرزه کف پای صاف رو ما به دو گروه تقسیم میکنیم. یک گروه در واقع افرادی هستند که آرزه کف پای صاف در اونها جنبه عمل کردی داره، یا اصطلاح تحت عنوان کف پای صاف انعطاف پذیر هم ما ازش اسم میبریم.
بله.
روی دیگر سکه افرادی هستن که دچار کف پای صاف ساختاری هستن.
بله.
به این مفهوم که در واقع آرزه معطوف میشه به اختلالی که در سیستم بافتهای سخت بدن این افراد هست. خب این دستبندی چه کمکی به ما میکنه؟ کمکش در این در واقع جهت هستش که مبتلایان به کف پای صاف انعطاف پذیر معمولا افرادی هستن که به درمانهای غیر جراحی، حالا از قبیل استفاده از کفی، استفاده از درمانهای حرکات اصلاحی، فیزیوتراپی، تمرین درمانی، معمولا به این درمان ها خیلی بهتر پاسخ میدن.
بعد کاهش وزن.
بله، کاهش وزن که یکی از در واقع ریسک فاکتورها و عامل خطر مهم کف پای صاف هستش. در حالی که مبتلایان به کف پای در واقع ساختاری یا استراکچرال، معمولا افرادی هستن که در واقع نیازمند درمان های تهاجمی تر، نیازمند درمان های اگرسیو هستن، معمولا به جراحی پاسخ میدن. پس برای اینکه یک پاسخ دقیق به پرسش جنابای هنرور داده باشی، ما باید اول تعیین بکنیم که آیا کف پای صاف ایشون جنبه ساختاری داره یا اینکه خیر، یک در واقع کف پای صاف انعطاف پذیر هست.
بله، با توجه به اینکه اعلام کردن از سنین کم، از 7 سالگی درگیر این آرزه هستن، قاعدتا احتمال اینکه ساختاری باشه بیشتر هست. درسته؟
بله دقیقا همینطوره. نکته دقیقی اشاره کرد میخوام دکتر، با توجه به اینکه از سنین پایین ایشون در واقع ابتلا به این آرزه داشتن، ذهن ما به این سمت سوق پیدا میکنه که احتمالاً ایشون با یک استراکچرال پسپلنوس یا صافی کف پای ساختاری مواجه هستن.
بله، حالا با توجه به این شرایط کفی طبی و اینها فقط کمک کننده هستش فشارهای کف پایی رو کم بکنه، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید، ما در افرادی مثل ایشون با استفاده از کفی قادر به این نخواهیم بود که در واقع قوس طولی داخلی پا رو به یک وضعیت نرمال نزدیک بکنیم. صرفا تنها کاری که کفی برای افرادی مثل جناب هنرور میتونه انجام بده به این صورت هستش که از عوارض ناشی از در واقع صافی کف پای ساختاری جلوگیری بکنه. به عنوان مثال عرض بکنم خدمتون، کفی که در این افراد توضیح میشه، فشاری رو که در واقع در فاشیای پلانتار قرار توضیح بشه به عنوان یکی از عناصر و المانهای نگه دارنده قوس کف پا، این فشار رو توضیح میکنه.
درست.
و این باعث میشه در واقع فرد مثلا از ابتلا به تاندونی تعذوری تیبیالیس پوستریور که یک در واقع عارضه برای التهاب تاندون عذوری تیبیالیس پوستریور که خیلی هم متاسفانه رایجه و دردی است که در واقع اگر افراد مبتلا به سافه کف پا کنترل نکنن علائمشون رو با یک درد خیلی شدید در ناحیه پاشنه مواجه خواهند بود که خب متاسفانه در خیلی از موارد همون رو با خار پاشنه اشتباه میگیرن در حالی که خار پاشنه نیست و صرفا یک التهاب تاندونی وسط.
بله آقای هنرور
جانم
شما الان کفیه طبی رو هم برای فعالیت ورزشیتون و هم برای کارهای روزمره استفاده میکنید مدام؟
بله من کفیه طبی استفاده میکنم در زندگی روزمره ولی در فعالیت ورزشی استفاده نمیکنم.
یعنی بهتون توصیه نشده؟
توصیه شده بود که استفاده بکنم ولی بعد از این مدت که استفاده کردم دچار درد تو کمرم شدم.
درست.
کمر و زانو شدم و دیگه تو فعالیت های ورزشی کفی رو در میارم ولی تو فعالیت های روزمره استفاده میکنم. حالا نمیدونم کار درستیه یا نه.
انحراف مچی هم برای شما ایجاد شده یا زانویی؟
در زانو خیر ولی در مچی مقدار به سمت داخل.
بله آقای دکتر چطور میشه این فرد در حین کارهای روزمره که از کفی طبی استفاده میکنه مشکل خاصی نداره ولی در فعالیت ورزشی فشار به مناطق دیگه مثل کمر بیشتر میشه؟
به نکته بسیار ظریفی اشاره کردین خانم دکتر. ببینید یکی از نگرانی ها و دغدغه های جدی درمانگران و حوزه پا به این برمیگرده که ما از ساختارهای پروگزیمال غفلت نکنیم. به چه مفهوم؟ ببینید وقتی که یک فردی مبتلا به عارضه صافی کف پا هست تنها دغدغه و نگرانی ما ناحیه انکل و فوت و در واقع ناحیه مچ پا و پای این فرد نیست.
بله.
احتمال بروز اختلالات ساختاری در ناحیه زانو و در ناحیه لگن و کمر این فرد که حالا به طور کلی ناحیه در ناحیه لومبو پلویک هیپ کامپلکس ازش اسم میبریم بسیار بسیار زیاده. مطالعات اخیر نشون میدن که افرادی که مبتلا به عارضه کف پای صاف هستن یه حدود 25 الی 30 درصد بیش از افراد سالم در معرض کمردردهای مزمن قرار میگیرن. خب اهمیت این واقعیتی که من خدمتتون عرض کردم در این هستش که اون کفی که قرار تجویز بشه، اون تمرینات اصلاحی که قرار در اختیار فرد قرار بگیره، همه اینها باید معطوف باشه به یک زنجیره حرکتی. یعنی ما صرفا تمرکزمون بر ناحیه پا نباشه، اندام تحتانی رو از کمر، لگن، زانو، مچ پا و همینطور در واقع کل زنجیری اندام تحتانی رو به عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم و تمریناتی رو که میدیم با هدف پیشگیری از بروز اختلالات ساختاری در مفاصل بالاتر هم
بله.
باشه.
بله. آقای هنرور شما برنامه های تخصصی گفتید ندارید برای اصلاح، درسته؟
خیر برنامه تخصصی دریافت نکردم نه.
و این کفیه طبی که استفاده میکنید براتون درست کردن به صورت تخصصی یا نه از بازار تهیه کردید؟
نه خیر اسکن کف پا انجام دادم و درست کردن برام.
بله آقای دکتر، آقای هنرور چه کاری باید الان انجام بدن که این فشارهای کمری و یا به اصطلاح آسیب پذیری که به کف پا داره وارد میشه کمتر بشه و مشکلات به صورت زنجیره‌ای در اندام تحتانی خودشو بروز نده؟
بله من پیش از اونش که پاسخ این پرسش حضرت‌عالی رو بدم یه نکته ظریفی رو شما در سوال قبلتون از آقای هنرور پرسیدین، اینکه کفی رو خودتون تهیه کردین یا اینکه نه در واقع اسکن شدید و این نکته خیلی مهمه. خیلی از مراجعین ما متاسفانه خودشون به صورت خودسر اقدام به تهیه کفی میکنن در حالی که مشخصات کف پای هر فرد باید با استفاده از فوت اسکن دقیق به دست بیاد، این ابعادها به دست بیاد و بر اساس اون کفی تجویز بشه. من خواهش میکنم که از خرید کفی به صورت خودسر بدون اینکه ارزیابی های ناحیه انکل اند فوت اتفاق بیفته جلوگیری بکنن. اما پرسشی که مطرح فرمودین خانم دکتر، ببینید به طور کلی الان چیزی که در واقع در پروتکل جناب آقای هنرور در واقع یک گپ هست و داره خودشون نشون میده به عنوان یک خلأ، نبود یک برنامه تمرینی است. یعنی ایشون این بخش از کار رو که در واقع تجویز یک کفی مناسب هست رو به نظر میاد که پشت سر گذاشتن، یعنی رفتن اسکن شدن شدن، ارزیابی دقیق به عمل اومده و یک کفی براشون ساخته شده و تجویز شده. ایشان کفی به تنهایی در واقع پاسخگوی نیازهای ناحیه پای ایشون نیست. ایشون حتما باید تحت یک برنامه تمرینی دقیق قرار بگیرن و با ارزیابی که من مجددا تاکید میکنم این برنامه تمرینی هم صرفا معطوف به ناحیه مچ پا و پا نباید باشه، حتما حتما ناحیه زانو، به این علت که ما معتقدیم افراد مبتلا به صافی کف پا به شدت در معرض آرزه ژن و ولگوم یا همون زانوی ضرب دری قرار میگیرن. بنابراین صرفا تمریناتی هم که طراحی میشه معطوف به ناحیه پا و مچ پا نباشه که در واقع از بروز همین کمردردی که ایشون در واقع بهش اشاره کردن جلوگیری بشه.
بله، و اینکه ورزش تخصصی ایشون با توجه به اینکه بسکتبال هست در برخی از مواقع مثلا در جهش هایی که دارن، در سگامی که دارن میزنن، یا در زمانی که با شدت دارن حرکت میکنن و میخوان بیستن، بیشترین فشارها رو فکر میکنم در کف پا احساس بکنن. درست آقای هنرور، شما تا الان این تجربه رو داشتید در حین فعالیت ورزشی؟
بله، حین فعالیت ورزشی که حالا ورزش انجام میدم دیگه، وقتی خیلی فشار میارم یا ورزشم از یه تایمی بیشتر میشه دردهایی رو دارم، هم از ناحیه مچ هم از ناحیه زانو.
بله، سوال دیگه ای نداری؟
ممنونم، مرسی،
سپاسگزارم از همراهی شما و تماسی که با ما داشتید.
سلامت باشی، ممنونم،
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همچنان شنونده برنامه سگام از شبکه رادیویی ورزش هستید.
سگام، 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 سگام. زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
و اما آقای دکتر، در خصوص کف پای صاف، خیلی از افراد با توجه به شرایط اضافه وزنی که دارن این رو تجربه میکنن و اعلام میکنن که من کف پای صاف دارم، ولی متوجه اضافه وزنشون نیستن که این فشار رو داره وارد میکنه. این انعطاف پذیری کف پا و تغییراتی که ایجاد میکنه، آیا از لحاظ دردی که ایجاد میکنه با دردی که به صورت ساختاری هست متفاوته؟
به طور کلی افرادی که در واقع ناهنجاری کف پای صاف رو ثانویه به افزایش وزن و ثانویه به وزن بالای خودشون تجربه میکنن، عموماً با یک درد خطی مواجه هستن خانم دکتر. یعنی درد رو به صورت یک درد خطی در طول در واقع کف پا و قسمت میانی کف پا احساس میکنن، در حالی که در واقع سایر مبتلایان به آرزه کف پای صاف که در واقع ثانویه به عرض به خدمت شما شود که اضافه وزنی است، عموما درد کف پای صاف رو اگر تبدیل در واقع علائم سیمپتوماتیک بشه و همراه با درد باشه، معمولا به صورت یک درد نقطه‌ای در ناحیه پاشنه تجربه میکنن. یک ناحیه در واقع ما داریم بین ناحیه مرکزی پا و ناحیه پاشنه یک خط هست که در واقع در اون ناحیه درد رو تجربه میکنن. پس اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، مبتلایان به کف پای صافی که ناشی از اوورویت هستن و اضافه وزن هستن با یک درد خطی مواجه هستن، با درد طولی مواجه هستن، در حالی که سایر مبتلایان که در واقع اوورویت به عنوان یک عامل خطر براشون مطرح نیست، با یک درد نقطه‌ای که ما اصطلاحاً تحت عنوان لوکولاس پین ازش اسم می‌بریم مواجه هست.
و اینکه آقای دکتر، آیا ورزش خاصی، حالا ما همیشه توصیه می‌کنیم فعالیت‌های ورزشی کمک کننده است برای اینکه تقویت عضلانی داره و می‌تونه جلوی آسیب‌های کف پایی رو حتی بگیره، آیا فعالیت ورزشی خاصی داریم که خودش عاملی باشه برای کف پای صاف؟
خیلی چیزی که رایج، سوالی که مطرح فرمودین دغدغه خیلی از والدین هست، چیزی که خیلی در واقع فرد رو در معرض این عارضه و کودک رو در معرض این عارضه قرار میده، نوع راه رفتنی هست که کودک گاهن حتی به عنوان بازی، به عنوان یک بازی در واقع از اون استفاده میکنه. راه رفتن هایی هست که بر روی پاشنه اتفاق میفته، حالا یا به صورت لیلی کردن هست یا حالا راه رفتنی که خیلی وقتا ما مراجعینی داریم که والدین کودک اظهار میکنن که بچه من میخواد ادای در واقع الگوی راه رفتن فلان بازیگر رو یا فلان حالا شخصیت نمایشی رو تقلید بکنه، و این الگوی راه رفتن منجر به این میشه که در واقع تغییرات عضلان اسکلتی در رابطه تور تنشن عضلاتی که نگه دارنده قوس‌های کف پا هستن اتفاق بیفته. من برخی از این عضلات رو اسم میبرم، عضله تیبیالیس آنتریور، عضله تیبیالیس پوستریور.
اینا کجا هستن آقای دکتر؟
تیبیالیس آنتریور به عنوان یک عضله‌ای که در واقع در سطح قدامی ساق پا قرار گرفته و تیبیالیس پوستریور به عنوان یکی از عضلات عمقی ناحیه پشتی ساق پا هستش که در واقع دو تا عضله‌ای هستن که از عضلات مهم نگهدارنده قوس‌های کف پا هستن. کودکی که بر روی پاشنه پا شروع می‌کنه به راه رفتن و سعی می‌کنه در واقع پنجه‌هاش رو بیاره بالا و وزن‌اندازی رو به پاشنه ها انجام بده، رابطه‌ای که در واقع بین طول این عضلات هست رو به هم می‌زنه و کف پای اون فرد در معرض افت استخوان ناوی به عنوان یکی از استخوان‌های مهم ناحیه مچ پا و صاف شدن انحنای کف پا قرار می‌گیره.
و سوال آخر من اینکه آیا افرادی که درگیر این قضیه هستن و خستگی کف پا رو دارن و تعادل دچار مشکل میشن، حتی برای پیاده روی های معمولشون این رو عنوان میکنن، آیا نرمش خاصی برای نرمش شبانی که به منزل میرسن برای خون رسانی بیشتر کف پا شما توصیه میکنید؟
دو تا تمرین رو به عنوان تمرینات کلی من خدمتون تجویز میکنم، اگرچه دریافت برنامه های تمرینی اختصاصی نیازمند یک ارزیابی دقیق هست، ولی این دو تا تمرین به عنوان تمرین کلی خدمتتون عرض میکنم. تمرین اول کشش عضلات خلف ساق هستش، یه تمرین فوق العاده ساده است که شما میتونید با استفاده از یک عرض به خدمت شما بشود شال، روسری، حوله و یا حتی یک طناب اون رو انجام بدین. اون رو در واقع ناحیه جلوی پاتون قرار میدید و کشش رو به عضلات خلف ساقتون اعمال میکنید،
یعنی روی پنجه پا.
روی پنجه پا دقیقاً، بله. و توصیه همیشه که مدت زمان حفظ کشش حداقل 20 ثانیه در واقع این کشش رو فرد نگه داره. این یک تمرینی هست که در واقع کمک میکنه که فلکسیبیلیتی و انعطاف عضلات ناحیه خلف ساق افزایش پیدا بکنه. تمرین دوم هم تمرین ریلیز یا رهاسازی در واقع فاشیای ناحیه کف پا هستش که تحت عنوان پلانتار فاشیا ازش اسم میبریم. اون تمرین هم تمرین بسیار ساده است، به این صورت که یک شیشه نوشابه، یک این شیشه های شیر قدیم اگر شنوندگان به یاد داشته باشن، اون رو در واقع روی زمین قرار میدن و با یک فشار نسبی در واقع پاشون رو بر روی اون شیشه قرار میدن و با یک فشار نسبی شروع میکنن شیشه رو در سر تا سر ناحیه پا از پاشنه تا انگشتان با یک فشار نسبی حداقل میدن،
غلط میدن.
نکته مهمی که وجود داره میزان فشار هست. من در واقع میزان فشار خیلی نکته مهمی هست. فشار نه به اون اندازه زیاد باشه که درد فرد رو تشدید بکنه و نه به اون اندازه کم باشه که هیچ استرس و هیچ در واقع نیرویی به فاشیای ناحیه کف پا تحمیل نشه. یک فشار در واقع متوسط است. من برای اینکه شنوندگان درک صحیحی از این میزان اعمال فشار باشن همیشه اینو خدمتشون میگم که سعی کنید جوری تصور کنید که یه گوجه نرم رو با کف پاتون میخواین له بکنید، یعنی میزان اعمال فشارتون در این حد باید تعریف شده باشه،
سطحی بیشتر باشه.
بله دقیقاً.
بله خیلی ممنونم از پاسخ‌دهی شما به سوالات بنده و سوال همراه عزیزی که با برنامه بودن. امیدوارم شنوندگان ما هم استفاده لازم رو از این بخش داشته باشن و اگر سوالی دارن حتما برای ما ارسال کنن که همکاران و کارشناسان من در برنامه استگان پاسخگوی سوالات این عزیزان هم باشن. درود بر شما، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
احسان مهرجو و معرفی یک کتاب ورزشی.
خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر باشه. کتابی که در این برنامه خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست مبانی تمرین قدرتی برای شناگران. کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران نوشته دنیز حکمتی یک منبع مناسب و جامع برای اون دسته از شناگرانی هستش که مایل هستند با استفاده از تمرینات قدرتی عضلات خودشون رو تقویت کنن تا هم به نتایج بهتری دست پیدا بکنند و هم از آسیب به عضلات و مفاصل خودشون جلوگیری کنند. شنا ورزش مهیج و نشاط‌آوری هستش که نیازمند تمرکز، تعادل و هماهنگی بسیار زیادیه. برخلاف بسیاری از ورزش‌ها که تنها بخش‌های به خصوصی از بدن رو درگیر می‌کنند، در شنا تمامی اعضای بدن درگیر میشه و برای حفظ تعادل و پیشروی در آب هماهنگی میان اعضای بدن نیاز هست. در ورزش شنا، شناگر نه تنها باید متحمل وزن خودش در آب بشه و برای جلوگیری از غرق شدن خودش رو روی سطح آب نگه داره، بلکه حین شنا وزن و نیروی آب هم به بدنش وارد میشه و عضلات شناگر باید بتونه فشار وارده رو کنترل کنه. علاوه بر این، در حال حاضر شنا تبدیل به ورزشی پرطرفدار شده و خیلی از شناگران حرفه‌ای مایل به شرکت در مسابقات ملی و جهانی مهم هم هستند. یک شناگر برای اینکه بتونه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسیر نچندان کوتاه مسابقه را طی کنه، باید از عضلات قدرتمند برخوردار باشه. تمام این نکاتی که گفتم نشان دهنده اهمیت تمرینات قدرتی برای شناگران هست. پژوهشگران فعال در حوزه ورزش امروز به این نتیجه رسیدند که برخلاف آنچه در گذشته تصور می‌شد، صرفاً تمرین شنا درون آب نمی‌تونه تضمین کننده موفقیت شناگران باشه و تمرین قدرتی می‌تونه عضلات اونها رو تقویت کنه و به اونها برای موفقیت در مسابقات و به طور کلی شنا کمک کنه. دنیز حکمتی در کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران به آموزش این تمرینات پرداخته و به مخاطبان خودش آموزش میده که چطور با استفاده از این تمرینات عضلات خودشون رو تقویت کنند. این کتاب توسط آقایان عبدالرضا کاظمی، مهدی حسینزاده و ضیاء نویدی به فارسی ترجمه شده و انتشارات بامداد اون رو به چاپ رسونده. اما در بخشی از کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران اومده انواع استروک‌های شنا فشار متفاوتی رو بر مفاصل و عضلات وارد می‌کنند، به خصوص شنای قورباغه با توجه به حرکات پیچیده یا ترکیبی در پا و لگن نسبت به شنای کرال سینه، کرال پشت و پروانه برجسته‌تر هست. شناگران قورباغه و شنای مختلف باید در حین تقویت و تثبیت قسمت داخلی ران و زانوهای خود تحرک و انعطاف بیشتری در لگن و پا ایجاد کنند. در شنای قورباغه در مقایسه با سایر شناها به قدرت بیشتر در عضلات بالاتنه از قبیل عضلات دو سر بازویی و سینه‌ای نیاز هست. اختصاص چند حرکت برای شناگران این رشته به منظور هدف قرار دادن عضلات این ناحیه اون رو خاص‌تر و منحصر به فرد می‌کنه. کرال سینه و کرال پشت در بردارنده چرخش‌های منظم، دورانی و قدرتمندی هستند که از قسمت تنه ایجاد میشه. این شناگران باید قابلیت تحرک چرخشی رو توسعه بدند. اما مروری بکنیم فهرست مطالب این کتاب رو. در فصل اول به میان تنه به عنوان هسته مرکزی بدن پرداخته شده و در فصل دوم نویسنده سراغ وضعیت استریملاین و زیر آب رفته. در فصل سوم تمرینات انفجاری و پلیومتریک معرفی شدند و فصل چهارم رو نویسنده به تمرینات قدرتی برای افرادی با سنین و خصوصیات مختلف اختصاص داده. در نهایت در فصل‌های بعدی به حرکات تخصصی شنا، تیپر یا کاهش حجم تمرین، آسیب، بازیافت و آزمونگیری میرسیم. کتاب رو بار دیگه خدمتتون معرفی میکنم. کتاب مبانی تمرین قدرتی برای شناگران نوشته دنیز حکمتی و ترجمه عبدالرضا کاظمی، مهدی حسینزاده و ضیاء نویدی هست که انتشارات بامداد کتاب در سال 1403 این کتاب رو در 204 صفحه به فارسی منتشر کرده. احسان مهرجو، سگان.
گام دوم.
گام دوم و معرفی یک مقاله تخصصی و پژوهشی در حوزه علوم ورزشی. مقاله انتخابی این برنامه ما با عنوان تأثیر فعالیت فیزیکی بر انواع سرطان هاست که به بررسی نقش فعالیت بدنی در کاهش خطر ابتلا به انواع مختلف سرطان می‌پردازد. نویسندگان این مقاله که توسط تیمی از محققان ایرانی و بین‌المللی نوشته شده، عبارتند از آقای محمد افشار، مرکز تحقیقات پرستاری تروما و دانشگاه علوم پزشکی کاشان، خانم سارا مدنی از گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی قم، آقای امیرعلی عسکری ترزجانی از گروه پرستاری دانشکده پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراغ، آقای شهاب پاپی از مرکز تحقیقات سالمندی ایران، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران، آقای اوژن اتروشی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آقای حمید صادقی گندمانی از مرکز تحقیقات پرستاری تروما دانشگاه علوم پزشکی کاشان، آقای علی رحیمی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران و آقای حمید صالحی نیا از مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم پزشکی زابل و گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ایران. این افراد با تخصص‌های مختلف در حوزه‌های پرستاری، پزشکی، اپیدمیولوژی و سالمندی در تدوین این مقاله نقش داشتند. سرطان یکی از چالش‌های بزرگ بهداشت جهانیه که همچنان با نرخ بالای ابتلا و مرگ و میر بار سنگینی بر جوامع مختلف وارد می‌کنه. بر اساس آمار در سال 2000